ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، امیدوار سلامتی و کامگاریتان استم. زرغون منگل استم و تا پایانی برنامه با شما خواهد بودم. در جریانی ساعت مشنوین که جنرال جان آلن، قمندان نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، گفته که قابلیت نیروهای امنیتی افغان از چیزی که انتظارش میرفت سریعتر بهبود یافته. در این حال وزارت دفاع افغانستان از کاهش میزان تلفات سربازای اردوی ملی در 6 ماه گذشته سال جاری خبر داده. در خبرهای جهان مشنوین که اداره نظارت اتمی ملل متحد گفته که نشانی از کدام انفجار در تاسیسات هسته‌ای ایران مشاهده نکرده. این هم مشنوین که ملل متحد خواستار افزایش زیاد در کمک‌های بشری برای کسایی شده که در جنگ داخلی سوریه گیر ماندن. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخواست همکار فتی محمد بها با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 6 ماه گذشته بیش از 450 سرباز اردوی ملی کشته شدند و در 2 رویداد جداگانه در ولایت های فاریاب و ننگرهار 12 مخالف مسلح کشته و 9 مخالف دیگر بازداشت شدند. با سلام، این هم مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید تعداد تلفات سربازان اردوی ملی در 6 ماه گذشته به بیش از 450 تن میرسد. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی این وزارت، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که تلفات اردوی ملی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته نزدیک به 1% کاهش را نشان میدهد.
تعداد شهدای اردوی ملی افغانستان در 6 ماه اخیر 463 نفره که در مدت مشابه در سال 1390 472 نفر، 1% معین کاهش نشان میده.
با گفته آقای عظیمی، پس از سپردن 80% رهبری عملیات های نظامی به عهده نیروهای اردوی ملی، میزان تلفات غیر نظامیان نیز به طور چشمگیر کاهش یافته است. مسئولان امنیتی ولایت ننگرهار میگویند در عملیات نیروهای بین المللی در ولسوالی خوگینه این ولایت 2 مخالف مسلح کشته و 9 مخالف دیگر بازداشت شدند. حضرت حسین مشرقی وال، سخنگوی قمندانی امنیتی ننگرهار، بر رادیو آزادی گفت که این عملیات شب گذشته در منطقه کل غور این ولسوالی راندازی گردیده است. در این حال در جریان عملیات نیروهای اردوی ملی موسوم به تنویر در ولایت فاریاب 10 مخالف مسلح کشته شدند. اجمل وردک، یک مسئول مطبوعاتی قول اردوی 209 شاهین در این ولایت، بر رادیو آزادی گفت که این عملیات از 1 هفته به این طرف به هدف تصفیه مخالفان در ولسوالی های غورماچ و قیصار راندازی شده است. مخالفان مسلح تا اکنون در این موارد تبصره نکردند. و ده ها تن از خبرنگاران در یک راهپیمایی که از سوی دفتر نه یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد در شهر کابل راندازی گریده بود شرکت کردند. خبرنگاران در این راهپیمایی از حکومت افغانستان خواستند تا سرک مقابل وزارت اطلاعات و فرهنگ را به آزادی بیان نامگذاری کند.
آزادی بیان،
جاده آزادی بیان،
این خبرنگاران گفتند اگر به خواستشان پاسخ مثبت داده نشود، چنین راه پایمایی ها را ادامه خواهند داد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که این مسئله را به کمیسیون نامگذاری جاده ها راجع ساخته و فیصله به دست این کمیسیون است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. حالا امید مرزبان رویدادهای منطقه و جهان را پیشکش می کند.
سلام و روز بخیر. مقامات پاکستانی میگویند رئیس پیشین اداره نفت و گاز این کشور در ابوظبی بازداشت شده است. توقیر صادق که سال گذشته از پاکستان فرار کرد، متهم به اختلاس 850 میلیون دلار بین سالهای 2009 و 2011 است. او در همین سالها اداره نفت و گاز پاکستان را رهبری میکرد. یک سخنگوی اداره ملی حسابدهی پاکستان امروز گفت صدیق ممکن است تا چند روز دیگر به اسلام آباد سپرده شود. اداره نظارت اتمی سازمان ملل متحد میگوید نشانه‌ای از کدام انفجار را در تأسیسات هسته‌ای ایران مشاهده نکرده است. سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از آن این سخن را در اعلامیه ابراز کرد که شماری از رسانه‌ها از جمله رسانه‌های اسرائیلی از انفجار در تأسیسات هسته‌ای فردو گزارش دادند. این رسانه‌ها همچنان خبر دادند که در این انفجار در هفته گذشته به تأسیسات هسته‌ای ایران آسیب جدی رسیده است. روز دوشنبه ایران این خبر را رد کرده و آن را تبلیغات غرب خواند. سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گیل تودور گفت رد این گزارش ها توسط ایران با دریافت های این آژانس همخوانی دارد. در اواخر سال 2011 پروسه غنی‌سازی یورانیم به سطح 20% در این تأسیسات آغاز شد. ایران میگوید یورانیم غنی شده با این سطح را برای یک ریاکتور تحقیقاتی طبی در تهران ضرورت دارد. سازمان ملل متحد برای توقف پروسه غنی‌سازی یورانیم توسط ایران بالای این کشور در چندین مرحله تعذیرات وضع کرده است. سازمان ملل متحد خواستار افزایش زیاد در کمک‌های بشری برای کسانی شده است که در جنگ داخلی سوریه گیر مانده‌اند. این درخواست سازمان ملل متحد در حال مطرح می‌شود که نماینده‌های حدود 60 کشور در یک کنفرانس کمک کننده‌ها امروز در کویت گرد هم آمدند. بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد از دو طرف درگیر مخصوصاً حکومت سوریه خواست جنگ تحت نام انسانیت را متوقف سازند. مقامات سازمان ملل متحد خواستار آنند تا کشورهای اشتراک کننده در کنفرانس کویت حدود 1.5 میلیارد دلار را برای کمک با آنان تعهد کنند که در جنگ داخلی سوریه گیر مانده و یا هم بد دلیل همین جنگ پناهنده شدند. تخمین می شود که حدود 700 هزار تن به خاطر جنگ سوریه را ترک کرده و به کشورهای همسایه پناه بردند. تنها کویت امروز کمک 300 میلیون دلاری را تعهد کرد. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در مجموع حدود 400 میلیون دلار تعهد کردند. نماینده های روسیه و ایران که متحدین کلیدی رئیس جمهور بشار الاسد هستند نیز در کنفرانس امروز شرکت دارند. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا جان کری را به حیث وزیر خارجه این کشور تایید کرد و ای با دریافت 94 رأی موافق و 34 رأی مخالف به حیث وزیر خارجه ایالات متحده از سوی مجلس سنا پذیرفته شد. جان کری پس از آن که سوگند وفاداری یاد کند جاگزین هیلاری کلینتون وزیر خارجه فعلی آمریکا خواهد شد. کلینتون در این موقف 4 سال خدمت کرده است. مجلس سنای آمریکا چند ساعت پس از آن جان کری را به حیث وزیر خارجه تایید کرد که نامزدی وی در این موقف توسط کمیته خارجی مجلس سنا پذیرفته شد. کری برای 4 سال رئیس این کمیته بود. او 69 سال عمر دارد، در جنگ ویتنام سهم داشته و در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 کاندید حزب دموکرات بود. جان کری از آغاز کارش به حیث رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا در سیاست‌گذاری های آمریکا در قبال افغانستان و پاکستان فعال بود است. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه برنامه با زرغونه منگل باشید.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. جنرال جان آلن قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید قابلیت نیروهای امنیتی افغان از آنچه انتظار میرفت سریع‌تر بوده است. وزارت دفاع افغانستان از کاهش میزان تلفات سربازان اردوی ملی در 6 ماه گذشته یه سال جدی خبر داده است.
در 3 ماه اخیر یعنی عقب قوس جدی تعداد شهدای ما 160 نفرند.
اداره حمایت از رسانه ها از حکومت افغانستان خواهان تغییر نام یک جاده در کابل شد.
آزادی بیان! آزادی بیان!
جاده آزادی بیان!
جاده آزادی بیان!
بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی هم می شنوید، با ما بانین.
با کارت‌های رای دهی گذشته نمی‌شود به سمت انتخابات جدید رفت. اگر ما این کار انجام بدیم طبیعتاً شفافیت انتخابات را باید در واقع کنار بگذاریم.
شنونده عزیز، لحظات پیش شنیدین که جنرال جان آلن، قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، گفته که قابلیت نیروهای امنیتی افغان از چیزی که انتظارش می رفت سریع‌تر بهبود یافتن. قمندان ناتو همچنان گفت که برای ای که نیروهای امنیتی افغان به یک ماشین جنگی تمام عیار و متکی به خود تبدیل شود، هنوز به کارهای بیشتر ضرورت است. جنرال جان هلن همچنان گفته که بهبود قابلیت نیروهای افغان باعث شد تا رهبری عملیات جنگ سریع‌تر از ضرب الاجل تعیین شده و عهده نیروهای امنیتی افغان گذاشته شود. آقای آلن همچنان گفت که نیروهای افغان امیحال رهبری 80% عملیات جنگی را به عهده دارند. جزئیات بیشتر از این موضوع را تا لحظات بعد مشنوین. فکر میکنم این گزارش آماده نشر است، امیحال مشنوین. توجه کنین به گزارش، متاسفانه فکر میکنم آماده نشر نیست این گزارش. بر صورت درمی ارتباط مسائل امنیتی باید گفت که وزارت دفاع افغانستان از کاهش میزان تلفات سربازای اردوی ملی در 6 ماه گذشته سال جاری خبر داده. سخنگوی این وزارت امروز به خبرنگارا در کابل گفت که در 6 ماه آخر امسال بیش از 463 تن از سربازای اردوی ملی کشته شدند. به گفته جنرال ظاهر عظیمی، این رقم در زمان مشابه در سال گذشته به 472 نفر می رسید. این در حال است که روزنامه گاردین چاپ بریتانیا یا هفته گذشته به نقل از وزیر دفاع او کشور خبر داد که تلفات نیروهای افغان در 6 ماه گذشته سال روان افزایش یافته. جزئیات این موضوع از ستار فروغ مشنوین.
بر بنیاد ارقامی که از سوی وزارت دفاع افغانستان ارائه شده است، در میزان تلفات عساکر اردوی ملی در 6 ماه آخر امسال کاهش رونما شده است. مقام های این وزارت می گویند ارتقای ظرفیت و قابلیت های نیروهای اردوی ملی باعث گردیده است تا این نیروها در سال جاری تلفات کمتر داشته باشند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع، که به روز چهارشنبه با گروهی از خبرنگاران در کابل صحبت می کرد، گفت در 6 ماه گذشته بیش از 460 نفر از منصوبین اردوی ملی جانهایشان را از دست دادند. در حالی که به گفته وی تلفات سربازان اردوی ملی در عین زمان پارسال بیشتر از 470 تن بود.
تعداد شهدای اردوی ملی افغانستان در 6 ماه اخیر، یعنی اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس و جدی، تعداد 463 نفرند که در مدت مشابه در سال 1390 472 نفرند که 1% معین کاهش نشان میده. در 3 ماه اخیر، یعنی عقرب، قوس، جدی، تعداد شهدای ما 160 نفرند و در 3 ماه مشابه سال گذشته 179 نفرند که تقریبا 1.9% کاهش نشان میده.
آقای عظیمی در حالی از کاهش میزان تلفات عساکر اردوی ملی سخن میگوید که هفته گذشته روزنامه گاردین چاپ بریتانیا به نقل از وزیر دفاع آن کشور نوشت که تلفات نیروهای امنیتی افغان در 6 ماه آخر سال روان ازدیاد یافته است. در این حال سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید تلفات سربازان اردوی ملی باید بر مبنای کمیت این نیروها محاسبه شود. به گفته او با توجه به رهبری 80% عملیات ها از سوی این عساکر و انتقال مسئولیت های بیشتر امنیتی به آنها، سطح تلفات نیروهای اردوی ملی در سال جاری خیلی پایین است.
میانگین قوت های ما در سال 1390 120 هزار بوده. قوت که 120 هزار هست، تلفات از او به اندازه 120 هزار هست و امسال قوت ما 195 هزار هست و تلفات 195 هزار بر مبنای 195 هزار محاسبه میشه. سال قبل ما اینقدر عملیات رهبری نمی کردیم، فیصدی که رهبری میکردیم بسیار پایین بود. سال قبل یک تعداد کمی از قوای خارجی بیرون شده از افغانستان. سال گذشته اینقدر سایه وسیع انتقال مسئولیت نشده بود. پس به این حساب امسال باید تلفات ما خیلی بیشتر از سال گذشته بود.
مقام های امنیتی افغان پیش از این گفتند که بیشتر تلفات نیروهای امنیتی این کشور ناشی از انفجار بم و ماین‌های جاسازی شده کنار سرک است. گفته می شود مخالفین مسلح دولت افغانستان اکثرا با استفاده از این تاکتیک نیروهای امنیتی را هدف قرار می دهند. آگاهان امور نظامی به این باورند که اگر نیروهای امنیتی افغان با وسایل کشف و خونسازی ماین مجهز شوند، تلفات این نیروها در آینده بیشتر کاهش پیدا خواهد کرد.
وزارت دفاع افغانستان از کاهش میزان تلفات سربازای اردوی ملی در 6 ماه گذشته سال جاری در حال خبر داده که جنرال جان آلن، قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته که قابلیت نیروهای امنیتی افغان از چیزی که انتظارش میرفت سریعتر بهبود یافته. غفور ملکزاده متین و جزئیات بیشتر.
یک قمندان بلندپایه آمریکایی میگوید او به این باور است که قابلیت نیروهای امنیتی افغانستان سریعتر از آنچه که انتظار می رفت بهبود یافته و آماده خواهند بود تا بعد از خروج نیروهای جنگی خارجی از افغانستان رهبری عملیات جنگی علیه طالبان را به عهده بگیرند. جنرال جان آلن، قمندان نیروهای ناتو در افغانستان، در یک مصاحبه با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است وظایف عمده نیروهای بین‌المللی در 2 سال آینده مشورت، تربیت و ایجاد قابلیت برای نیروهای امنیتی افغان است تا رهبری کامل عملیات جنگی را به عهده بگیرند. جنرال آلن با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است برای اینکه نیروهای امنیتی افغان به یک ماشین جنگی تمام عیار و متکی به خود تبدیل شود هنوز به کارهای زیاد ضرورت است، اما بهبود وسیع در توانایی و قابلیت نیروهای افغان باعث گردید تا رهبری جنگ سریعتر از ضرب العجل تعیین شده به عهده نیروهای افغان گذاشته شود. جنرال آلن میگوید با در نظر داشت بهبود قابلیت نیروهای امنیتی افغان، من به صراحت میتوانم بگویم که نیروهای امنیتی افغان در سال 2013 میلادی میتوانند رهبری کامل عملیات جنگ را به عهده بگیرند. قمندان نیروهای ناتو در افغانستان نگفت که به چه سرعت 66 هزار عسکر امریکایی از افغانستان خارج می شوند و چه تعداد از این نیروها بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی می مانند. اما گفت اوباما رئیس جمهور امریکا در این مورد تصمیم می گیرد. جنرال آلن همچنان با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است نیروهای امنیتی افغان همین اکنون رهبری 80% عملیات جنگ را در سر تا سر افغانستان به عهده دارند. بنابراین من کاملا مطمئن هستم که در فصل آینده آنها از لحاظ تکنیکی رهبری عملیات را در سر تا سر افغانستان به عهده می گیرند. آنها آماده هستند و ما از آنها حمایت می نماییم. بنوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، تعداد تلفات نیروهای امریکایی از 404 در سال 2011 به 295 در سال 2012 کاهش یافته است. اما از سال 2001 میلادی به این طرف بیش از 2000 عسکر امریکایی و حدود 1100 عسکر قوای ائتلاف در افغانستان کشته شدند. به اساس ارقام مؤسسه تحقیقاتی بروکینگز مستقر در واشنگتن، تعداد تلفات نیروهای افغان از 550 در سال 2011 به 1200 در سال 2012 افزایش یافته است. بسیاری نگرانی دارند که نیروهای امنیتی افغان بعد از سال 2014 میلادی شاید توانایی تامین امنیت سر تا سر کشور را نداشته باشند. اما جنرال جان آلن، قمندان نیروهای امریکایی در افغانستان که دوره ماموریتش در 10 ماه فوریه به پایان میرسد، میگوید نیروهای امنیتی افغان آماده هستند و بهبود قابلیت‌های نیروهای افغان اجازه داد تا بارک اوباما و حامد کرزی اعلان کنند که تحویل دهی مسئولیت‌های امنیتی زودتر و در بهار امسال آغاز شود.
از بیانات مقامات آمریکایی در مورد توانایی های نیروهای افغان شنیدین. آمریکا وعده کمک ها و تجهیز بهتری نیروهای افغان در آینده هم داده و هم وعده همکاری های امنیتی با افغانستان بعد از سال 2014 قرار است فردا مقامات افغان و امریکایی دور سوم مذاکرات روی سند همکاری‌های امنیتی بین کابل و واشنگتن شروع کنند. منابع در وزارت خارجه افغانستان این موضوع را در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند. جانان موسازی سخنگوی این وزارت گفته که بعضها در مذاکرات بر اساس توافقات انجام شده بین رؤسای جمهور دو کشور صورت خواهد گرفت. دور اول و دوم مذاکرات بین های افغان و امریکایی در خصوص نهایی ساختن سند همکاری‌های امنیتی هم در کابل راه‌اندازی شده بود. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر.
انتظار می‌رود مقام‌های افغان و امریکایی فردا پنجشنبه سومین دور مذاکراتشان را روی نهایی ساختن سند همکاری‌های امنیتی آغاز نمایند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که بسها در این دور مذاکرات به اساس توافقات انجام شده میان رؤسای جمهور دو کشور صورت خواهد گرفت. جانان موسازی سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت
سومین دور مذاکرات دولت‌های افغانستان و ایالات متحده آمریکا روی موافقتنامه امنیتی دو جانبه در آخر هفته جاری در کابل دایر میشه بین هیات‌های دو کشور. ای که کدام موارد مشخص در سومین دور مذاکرات دو کشور مطرح میشه موضوعی است که ما متاسفانه جزئیاتش با شما شریک ساخته نمیتونم، چون مذاکرات باید صورت بگیره. هر زمانی که ما روی هر مورد موافقت نهایی رسیدیم بدون مصرف زمان به اطلاع هموطنان عزیز خود میرسانیم.
آقای موسازی دور اول و دوم مذاکرات هیئت افغانی و آمریکایی را مثبت خواند و ابراز امیدواری کرد که مراحل بعدین مذاکرات نیز با نتایج مثبت همراه باشد. چگونگی حضور نیروهای آمریکایی، مسئولیت قضایی نیروها پس سال 2014 میلادی در افغانستان از مسائل بسبرانگیز این مذاکرات خوانده شدند. رئیس جمهور کرزی پس از سفرش به واشنگتن تاکید نمود که لایجرگه در مورد این که به نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان مسئولیت قضایی بدهد یا خیر بحث خواهد کرد. اینکه کدام مورد در دور سوم مذاکرات کابل و واشنگتن رویان بیشتر بحث خواهد شد در مورد از جاوید کوهستانی آگاهی سیاسی پرسیدم.
بنابر اینکه افغانستان هنوز از نظر دفاعی در یک مرحله قرار نداره که بتوانند نیروهای افغان به طور قطعی در برابر مداخلات خارجی از حاکمیت تمامیت ارضی افغانستان دفاع بکنن، یعنی هنوز ما یک سیستم هوایی پیشرفته نداریم، سیستم پدافند یا مدافع هوایی نداریم. به این لحاظ دولت افغانستان به هر حال در یک ناگزیری قرار داره که باید پایگاه های نیروهای بین المللی را به خاطر حفظ امنیت افغانستان، جلوگیری از مداخلات خارجی، مخصوصا کشورهای همسایه افغانستان، بر سربازهای خارجی مسئولیت بدهند.
در این سند همکاری های امنیتی در کنار مشخص شدن و حضور نیروهای آمریکایی، چگونگی تجهیز نیروهای افغان از سوی امریکا نیز مشخص خواهد شد. توافق روی امضای این سند عکس‌العمل‌های شمار از فعالان جامعه مدنی و نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان را به دنبال داشته است. شمار از وکیلان در ولسی جرگه همواره گفتند که رئیس جمهور کرزی باید در امضای موافقتنامه امنیتی محتاطانه عمل کند. با گفته آنان سرنوشت آینده افغانستان در گرو موافقتنامه همکاری‌های امنیتی است. مقام‌های افغان به خصوص رئیس جمهور کرزی تاکید کرده است که در این سند حاکمیت و منافع ملی افغانستان در نظر گرفته می‌شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پاکستان گفته مراکز شورشیار دهی هفته در نزدیک سرحد با افغانستان از بین بردن. به گفته مقامات پاکستانی این مراکز در منطقه قبایلی خیبر نابود شدند. گزارش شده که در جریان درگیری بین گروه های طرفدار طالبا و جنگجویای طرفدار حکومت پاکستان ده ها نفر کشته شدند. احمد جکفر احمدی با جزئیات بیشتر.
گزارش شده است که در جریان حمله نیروهای پاکستان بر مراکز شورشیان در آن کشور 23 شورشی کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای پاکستان همچنان گزارش داده است که بیش از 10 مرکز امن شورشیان در منطقه خیبر از بین برده شدند. منابع در خیبر گفتند که گروه‌های طرفدار طالبان نیز در این هفته 20 جنگجوی طرفدار حکومت را کشتند. گروه‌های جنگجوی لشکر اسلام و تحریک طالبان پاکستان بر قریه‌ها در تیرا حمله کرده و زمانی که باشنده‌های محل برای جلوگیری از ورودشان به این منطقه تلاش کردند، کشته شدند. این را مقام‌های امنیتی که نخواستند نام‌هایشان افشا شوند به رویترز گفتند. دره مارپیچ تیرا که در خود چندین قریه را جا داده در مسیر افغانستان و شهر پشاور واقع است. نظامیان پاکستان و ملیشه های طرفدار حکومت در سال 2009 میلادی این دره را دوباره از کنترل طالبان خارج ساختند و از آن زمان به این سو تیرا را تحت کنترل دارند. منابع در قبایل گفتند در جریان درگیری سنگین در دو روز اخیر در تیرا 43 تن کشته شدند. با گفته منابع 20 تن از این افراد را اعضای انصار الاسلام گروه جنگجوی طرفدار حکومت پاکستان تشکیل می دهند. گفته شده است که در این جریان بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. منابع گفتند تحریک طالبان پاکستان و لشکر اسلام 4 پسته مهم اعضای انصار الاسلام را تحت کنترل خود درآورده و به سوی ساحه مهم استراتژیک میدان پیشروی کردند. این ساحه در نزدیک منطقه باره واقع است. منابع میگویند نیروهای پاکستانی به هدف جلوگیری از سقوط باره جهت مبارزه در کنار مردم قبایل و انصار الاسلام به محل اعزام شدند. خیالگل افریدی یک بزرگ قومی برجسته در منطقه باره گفته است به محض این که باره توسط شورشیان تصرف شود آنها به سادگی حملات را بر پشاور انجام خواهند داد. به همین دلیل حکومت از تمام منابع استفاده می کند تا این تلاش شورشیان را نقش بر آب کند. احسان الله احسان یک سخنگوی طالبان پاکستان گفته است این گروه به مخالفانش تلفات سنگین وارد کرده و محلات مهم را تصرف کرده است. مقامهای حکومت پاکستان میگویند خروج نیروهای ناتو در سال 2014 میلادی از افغانستان شاید طالبان را در پاکستان تقویت کند. طالبان افغان و طالبان پاکستان گروه های جداگانند، اما آنها متحدین قوی خوانده می شوند.
نیز مدود تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
نای یا اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان از حکومت کشور خواسته که جاده مقابل وزارت اطلاعات و فرهنگ به اسم جاده آزادی بیان مسما بسازه. به همین هدف مسئولین ای اداره را پیمایی گره به اشتراک شماره از طرفدارای ای پیشنهاد امروز در کابل را اندازی کردن. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته که تقاضای نای به کمیسیون نامگذاری جاده‌ها بر تصمیم گیری نهایی محول می سازن. جزئیات موضوع را از فرخنده احمدی مشنویم.
مسئولان اداره نی یا حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان هشدار می دهند اگر حکومت به تقاضای آنان پاسخ مثبت ندهد به راه پیماییشان ادامه می دهند. این اداره از حکومت افغانستان می خواهد تا جاده مقابل وزارت اطلاعات و فرهنگ را به نام جاده آزادی بیان مسما سازد. مسئولان نی به هدف رسانیدن پیامشان به حکومت افغانستان به روز چهارشنبه راه پیمای صلح آمیزی را در مقابل وزارت اطلاعات و فرهنگ به راه انداختند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایوی این دفتر در این راه پیمایی از عملکرد نهادهای مسئول در این خصوص انتقاد کرده گفت:
خواست ما امیز دولت افغانستان و به خصوص وزارت اطلاعات فرهنگ جواب ما را بگویم. ما بیشتر از دو ماه شد در این مورد از وزارت و از حکومت میخواهیم ولی اینا سکوت اختیار کردند. آیا خواست جامعه خبرنگاری بر از اینا معنا نداره یا ای که فشارهای وجود داره تا دهن مسئولین وزارت اطلاعات فرهنگ و مسئولین مرتبط در این زمینه را ببنده؟ اگر خواست ما برآورده نشه حرکت‌های ما ادامه خواهد داشت. این جاده به خاطر وزارت اطلاعات فرهنگ، به خاطر وزارت مخابرات، به خاطر کتاب فروشی و به خاطر دیوار دموکراسی که تقریبا 50 سال پیش به مینام بوده و نام آزادی بیان باشه.
گفتنی است که این جاده در گذشته به جاده دیوار دموکراسی معروف بوده است. در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید خواست مسئولان نی از صلاحیت‌های کاری این وزارت خارج است. دین محمد مبارز راشدی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مورد به خبرنگاران گفت خواست این اشخاص را به کمیسیون نامگذاری جاده ها که در رأس آن وزیر اطلاعات و فرهنگ قرار دارد راجع خواهند ساخت.
خواستشان را ما احترام میکنیم. نامگذاری جاده ها یک کمیسیونی داره که در رأس او کمیسیون وزیر اطلاعات فرهنگ هست. کمیسیون از ارگان های مختلف است، یعنی نهادهای مختلف مثل پوهنتون و اکادمی علوم و غیره در این مورد کارهای انجام داده و در این مورد هم اونا باید تصمیم بگیرن. نامگذاری جاده همو کمیسیونی است که باید تصمیم بگیره. در این مورد باید یک مقدار دقیق‌تر کار انجام شوه تا مشکل به وجود نیاید.
این بار اول نیست که دفتر نه چنین راهپیمایی را برگزار می کند، بلکه چند پیش نیز این نهاد تا یک راهپیمایی در امتداد همین جاده پوسترهای را زیر نام آزادی بیان نصب کردند. از سوی دیگر گزارش ها حاکی است که تغییر نام جاده ها و اماکن دولتی در گذشته انتقادهای را به همراه داشته است و باعث برانگیخته شدن اعتراضات شدید در برخی از موارد شده است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در با فرد بارون دیاد شما
مداریت تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنونده عزیز، قبل از اینکه بحث هفته‌وار در میز مدور رادیو آزادی را بشنوین، همکارم امید مرزبان با سرخط خبرها با شماست.
در 6 ماه گذشته 450 سرباز اردوی ملی افغانستان کشته شدند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در کابل گفت به این اساس تلفات سربازان اردو نسبت به همین ماه در سال گذشته 1% کاهش یافته است. ده‌ها تن از خبرنگاران افغان در راهپیمایی امروز خواستار آن شدند تا یکی از جاده‌های شهر کابل به جاده آزادی بیان مسمی شود. راهپیمایی امروز خبرنگاران توسط مؤسسه نای که حمایت کننده رسانه‌های آزاد است سازماندهی شده بود. مقامات پاکستانی میگویند رئیس پیشین اداره نفت و گاز این کشور در ابوظبی بازداشت شده است. توقیر صادق که سال گذشته از پاکستان فرار کرد، متهم به اختلاس 850 میلیون دلار بین سالهای 2009 و 2011 است. سازمان ملل متحد خواستار افزایش عمده در کمک‌های بشری برای کسانی شده است که در جنگ داخلی سوریه گیر مانده‌اند. اداره نظارت از برنامه‌های اتمی در سازمان ملل متحد میگوید نشانه‌ای از کدام انفجار را در تأسیسات هسته‌ای ایران مشاهده نکرده است. سخنگوی اداره بین‌المللی انرژی اتمی پس از آن این سخن را در اعلامیه ابراز کرد که شماری از رسانه‌ها از جمله رسانه‌های اسرائیلی از انفجار در تأسیسات هسته‌ای فردو گزارش دادند. و اداره نظارت اتمی سازمان ملل متحد میگوید نشانه‌ای از کدام انفجار را در تأسیسات هسته‌ای ایران مشاهده نکرده است.
بحث هفته.
سلام های من ستار فروغ را بپذیرید. در این برنامه که حدود نیم ساعت ادامه خواهد داشت، در مورد ابطال اعلام نشدن کارت های رایدهی گذشته و نگرانی های ناشی از آن صحبت میکنیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با تازگی گفت که طرح تازه‌ای را روی دست دارد که به اساس آن از کارت های رایدهی سابق و تذکره های الکترونیکی هم در انتخابات آینده در این کشور استفاده شده میتواند. به گفته کمیسیون مستقل انتخابات، کارت‌های جدید رایدهی صرف به اشخاص توزیع خواهد شد که کارتشان مفقود گردیده باشد و یا هم تازه واجد شرایط رایدهی شناخته شده باشند. مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گویند جز روی دست گرفتن این طرح چاره نداشتند، زیرا به گفتی آنها طرح‌های دیگر این کمیسیون مورد قبول حکومت قرار نگرفت. رئیس جمهور کرزی اخیراً گفت که توزیع کارت‌های جدید رایدهی 80 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد که به گفته وی تهیه این مقدار پول از توان حکومت بالا است و جامعه جهانی هم حاضر به پرداخت آن نیست. احزاب و ائتلاف‌های سیاسی در افغانستان به این باورند که استفاده از کارت‌های سابق رایدهی زمینه را برای تقلب در انتخابات پیشرو هموار می‌سازد و این کارت‌ها باید باطل اعلام شوند. مهمانان ما هستند در این برنامه: هر یک نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، جانداد اسپینغر، رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، و دکتر سردار محمد رحیمی، سخنگوی جبهه ملی. خب مهمانای عزیز، بسیار خوش آمدین به برنامه. سوال اول متوجه نور صاحب است. آقای نور، چرا از ابطال کارت‌های گذشته رایدهی و توزیع کارت‌های جدید صرف نظر صورت گرفت؟ آیا واقعا مشکل بودجه گزاف اجرای برنامه مطرح بود و یا کدام موضوع دیگر؟
تشکر میکنم. با هم سلام و احترام تقدیم میکنم با اجازه دوستا. شما در جریان هستین که کمیسیون مستقل انتخابات گزینه اول به جامعه جانی و حکومت افغانستان ارائه کرد که او گزینه ما در حدود 80 میلیون دلار هزینه برمی داشت. حکومت افغانستان تاکید میکرد که باید ما در مدت زمان میتونیم که تذکره الکترونیکی را راندازی کنیم و ایرا دپلان بگیریم. جامعه جانی استدلالشان این بود که ما به وضع از این که هم به وزارت داخله کمک کنیم لازم مولی و هم با کمیسیون باید ایر دو پروسه هماهنگ شود و
وزارت داخله به خاطر اجرای پروژه صدور تذکره الکترونیکی کاملا.
زمانی که طرح رد شد ما انتظار کشیدیم که باید در مدت زمان حکومت افغانستان رسما توزیع تذکره الکترونیکی را آغاز میکرد که متاسفانه شما در جریان هستین از طریق مطبوعات هم که چندین بار این پروسه به تعویق افتاد. ما بالاخره همیتون ننشستیم پلان بی را طرح کردیم یا پلان دوم خود را امره حکومت شریک ساختیم که تمام کارتایی که در گذشته توزیع شده باید پس از سر تایید شود و لیست رای دهنده در سر تا سر افغانستان ترتیب شود که باساس از او انتخابات برگزار شود. در آخر شما شاهد ازی هستین که یک مکتوب به آدرس کمیسیون فرستاد که امنیت زیروند ما گرفته نمیتونیم و باید از کارتای گذشته استفاده شود، از دیتابیس از او استفاده شود و بالاخره ما ناگزیر بودیم که
یعنی طرح دوم شما مورد قبول حکومت قرار نگرفت.
طرح دوم مورد قبول حکومت قرار نگرفت. بنان ما ناگزیر بودیم که یک عمل یک تصمیم میگرفتیم، چون شما میفهمین که تخفیف انتخابات توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شده روز برگزاری انتخابات 16 عمل 1393 است. بنان مدت زمان رسیده بود که باید کمیسیون یک تصمیم اعلان میکرد. تصمیم آخر کمیسیون مستقل انتخابات این شد که اگر حکومت افغانستان بتونه که در مدت زمان تذکره الکترونیکی را در افغانستان توزیع کنه، ما استفاده میکنیم در انتخابات آینده از ازمی شوا از تذکره الکترونیکی. اگر احیانا این کار صورت نگرفت، بنان کمیسیون مستقل انتخابات باید از کارتای سابقه یا گذشته رایدهی در انتخابات استفاده کنه، ولی با یک مکانیزم جدیدی که از تقلب تخطی جلوگیری شود. اگر احیانا ائتلافا، احزاب سیاسی، جامعه مدنی میخوان که تذکره الکترونیکی را در انتخابات آینده با کار ببریم، باید بالای حکومت فشار وارد کنه که طوری که حکومت افغانستان اعلان کرده که در سال 1392 در روز اول از این پروسه توزیع تذکره الکترونیکی در بعضی از شهرهای افغانستان آغاز میشه که این پروسه عملی شود.
آقای رحیمی، چرا شما فکر میکنین که به کارگیری کارت‌های رایدهی گذشته زمینه ساز تقلب در انتخابات پیشرو میتونه باشه؟
سلام خدمت شما و همکاران حاضر در بس و شنوندگان محترم برنامه شما. باید عرض بکنم که طبیعتاً ما تجربه انتخابات سال 2009 برامون نشان میده که بیشترین در واقع آمار تخلف و تقلب رو در اون سال داشتیم و بعد مشخص شد که مثلا تعداد زیاد از این کارت‌های جعلی بودن که از کشورهای دیگه در واقع چاپ شده بودن و در افغانستان مورد استفاده قرار گرفتن. برخی از آمارا نشان میده که بودن بین 17 تا 21 میلیون کارت رایدهی وجود داره، در حالی که 8 میلیون رایدهنده وجود داره. این تقریبا برای هر نفر 3 در واقع کارت رایدهی ممکن است وجود داشته باشه به صورت اوسط. طبیعتاً این خود به خود شفافیت انتخابات را زیر سوال میبره. بخاطر و گذشته از اون مشکلات ناامنی، بحث در واقع پر کردن صندوق‌های رای که توسط این کارت‌ها باعث میشه که اعتبار مردم و اعتبار گروه‌ها و جریان‌های سیاسی نسبت به کارت‌های رایدهی به صفر برسه. طبیعتاً پس ما اون کارت‌های رایدهی گذشته رو منبع اصلی فساد، تقلب و جعل در انتخابات می‌بینیم. می‌خوام بگم که شرط لازم در واقع توزیع تذکره‌های الکترونیکی یا کارت‌های جدید الکترونیکی برای انتخابات جدید هست و در کنار از او در واقع مکانیزم‌ها و چارچوب‌های قانونی که برای شفافیت انتخابات سال 2014 با شک بگیره. با کارت‌های رایدهی گذشته نمی‌شود به سمت انتخابات جدید رفت. اگر ما این کار انجام بدیم طبیعتاً شفافیت انتخابات رو باید در واقع کنار بگذاریم. و اگر شفافیت انتخابات وجود نداشته باشد، با توجه به اهمیتی که انتخابات سال 2014 به عنوان پروسه انتقال سیاسی دارد، از این قالب می‌تواند در واقع اعتماد شهروندان رو به صدمه بزنه، میزان مشارکت رو به حداقل برسونه و با رئیس جمهوری که منتخب خواهد شد با اون کارت‌های قبلی در واقع رئیس جمهور مشروع و منتخبی نخواهد بود و این می‌تواند صدمه بزند آینده سیاسی افغانستان رو با 2014 و اهمیتی که سال داره.
جناب اسمین غرصب، از نظر شما ابطال کارت‌های رایدهی سابق چقدر مهم است در زمینه تامین شفافیت انتخابات آینده؟
تشکر. من به نوبه خود سلام خدمت دوستایی که در میز هستن و شما و شایر شنوندگان تقدیم میکنم. البته کارت‌های ثبت نام رایدهندگان قسمی که دوستا بس کردن تجربه نشان داد که یکی از مشکلات عمده است در پروسه انتخابات، ولی در پالی از مشکلات دیگی هم بوده که بهتر بود کمیسیون فرصت‌های زیادی را متاسفانه از دست داد که از 2010 به این طرف میشد به سایر مشکلات از جمله مشکل کارت ثبت نام هم بپردازن، اما متاسفانه آن طوری که توقع میره نپرداختن.
مثلا باید چی کاره را میکردم این مدت؟
مسئله ای که پلان اولی را که کمیسیون عالی بحث میکنن بسیار نیاز بود که در او وقت با نهادهای مدنی احزاب سیاسی به طور وسیع شریک میشد، حمایتی از اینا گرفته میشد و از طریق یک کار مدنی مشترک کمیسیون یا از طریق حمایتی از اینا میتونست هم بالای جامعه جهانی به قبولاند. او زمان وقتی کافی هم وجود داشت، جامعه جهانی هم بودی جمعی داد اگر اینا حمایت نهادهای مدنی و احزاب به دست می آوردن و ما آل شاید صاحب کارت ثبت نام بهتر می بود، چون پلان ای بسیار خوب بود. در این رابطه طبیعی است که پلان دو می رکی اینا باز چیز کردن در مقایسه پلان اول ضعیف‌تر بود، اما باز هم توقع می رفت که حداقل یک لیست ساخته میشه در محل. اما پسان دیدیم که کمیسیون گفت که حکومت چون به دلایل امنیتی یا نبود بودجه این پلان قبول نکرده، اما در عین حال دلایل واضح و مشخص نداده که اینا استدلالات لازمه با حکومت کردن و بعد از یک سلسله جدال بر اساس صلاحیت قانونی خود بازم نتانستن که حکومت قانونی کنن. یعنی این هم یک نقطه عطف است که باید کمیسیون یک مقدار وضاحت بیشتر میداد چرا حکومت قبول نمیکنه یا دلایل را که حکومت میگه تا چه اندازه واقع بینانه است و یا چه اندازه مشکل است. و همین تا سبب شده که می فعلا حمایت بسیار مستقیم از کمیسیون وجود نداره. چرا کمیسیون به وضاحت این مسئله را بحث نکرد و ما فعلا منیس نهادهای مدنی نمیشناسیم که واقعا حکومت به اساس یک بهانه سیاسی استفاده میکنه این پروسه را رد کرده و یا دلایلی را که حکومت برای کمیسیون گفته واقع بینانه بوده و در وقتی که باقی ناممکن است که تا پلان دوم تطبیق شود. ولی به هر حال حال نیازی است که کمیسیون بازم فرصت داره نهادهای مدنی احزاب سیاسی را جمع بکنن و اگر واقعا از نظر مسلکی و تکنیکی فرصت برای تطبیق پلان بی وجود داره بازم مشوره هایی را داشته باشن، از طریق جلب حمایت از اینا فشارهای لازم برای حکومت بیاره، ولی رهبری از این پروسه را باید کمیسیون کنه. و اگر این کار ممکن نیست بازم نهادهای مدنی و احزاب جمع کنه مشوره کنه که پلان سوم اگر تطبیق میشه از خیلی کدام اقدامات صورت بگیره که ما نقایصی را که در پلان سوم وجود داره او را به حداقل برسانیم. از این طریق میشه هم احزاب سیاسی تا اندازه قانع شوه چون واقع بینی مسئله را در جریان قرار خواهد گرفتن و هم حمایت لازم از کمیسیون خواهد کردن که میتونه تا برای بسیار مهم باشه برای انتخابات آینده.
نور صاحب، در حالی که شما از طرح سومتان در زمینه ثبت نام رای دهندگان راضی نیستین، چرا کمیسیون نتونست حکومت و جامعه جهانی را در قسمت اجرا یا تمویل طرح اول و دومتان در این راستا قناعت بدین؟ آیا واقعا حمایت از کمیسیون مستقل انتخابات وجود ندارد؟
البته جامعه جهانی از کمیسیون مستقل انتخابات حمایت میکنه و حمایت کرده. انتخاباتی که در پیش روی داریم شاید حدود بیش از 150 میلیون دلار هزینه برداره، ایره مکمل حمایت میکنه. در پلان اول که کمیسیون مستقل انتخابات در حرکت به خاطر ثبت نام رای دهندگان، او را دلیل جامعه جهانی بود که باید هماهنگ شود یا دستگیری الکترونیکی توسط وزارت داخله توزیع شود که ما حمایت مالی کنیم و یا کمیسیون مستقل انتخابات کارتای کامپیوتری را توزیع کند. بنان وقتی که بحث کردیم ما امر حکومت به این نظر رسیدیم که باید دستگیری الکترونیکی توزیع شود که نه تنها برای انتخابات با تمام امورات از او استفاده شده میتونه. در پلان دوم حکومت افغانستان متاسفانه که ما را همراهی نکرد و تاکیدش این بود که باید از کارت‌های گذشته استفاده شود. به هر صورت فعلا سر مکانیزم ما کار میکنیم که انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی طور برگزار شود که مورد قبول تمام افغان ها قرار بگیره. برای ما در حقیقت مکانیزم مشخص را طرح کردیم.
خب نور سلامی، تدابیر یا شیوه های دیگر شما که روی دست دارن جهت تضمین شفافیت انتخابات میشه در این مورد توضیح بدین؟
شما در جریان هستین که اخیراً یک هیئت از واشنگتن دی سی به کمیسیون تشریف آورده و این هیئت نه تنها امره نماینده های مردم در ولسی جرگه و کمیسیون بلکه
منظورتان هیئت سازمان ملل متحد است یا کدام هیئت دیگر؟
کاملا یک هیئت تکنیکی است که به خواست کمیسیون مستقل انتخابات آمده ای و این موضوعات انتخابات گذشته را بررسی میکنه. خلاهایی که در انتخابات گذشته بود او را مشخص می‌سازه و راهکارهای مشخص را به کمیسیون توصیه می‌کنه تا ما با اساس زو اقدام کنیم. این هیئت تصمیم بایست که یک راپور ابتدایی خود بر ما ارائه می‌کنه و در ماه فوریه در 20 فوریه احتمالاً که راپور نهایی خود بر ما ارائه کنه تا شواها و مکانیزم‌های را بر ما پیشنهاد کنه که از او استفاده کنیم. در انتخابات گذشته تقلبات و خطایی که صورت گرفته جلوگیری از او را چطور میتونیم در انتخابات آینده داشته باشیم. بنان برازی هم مکانیزم موجود است که چطور ما بتونیم که در انتخابات آینده از او استفاده کنیم و بالاخره انتخابات رو برگزار شود که تمام معیارهای بین‌المللی در نظر گرفته شود.
جناب رئیمی صاحب، فکر نمی‌کنید که زمان اندک باقی مانده برای توزیع کارت‌های جدید رایدهی و اگر این برنامه به اجرا گذاشته شود تعداد از واجدین شرایط در برخی از مناطق افغانستان از دریافت کارت‌های رایدهی جدید محروم خواهند ماند؟
ببینید دوست ما جناب نور خوب اشاره کردن، حکومت ما از اول اشاره کردیم که اراده سیاسی برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در سال 2014 ندارد، قصد مهندسی انتخابات دارد. به خاطر کمیسیون در حالت خلأ قرار داد، یعنی قرار بود که یک کارت تذکره الکترونیکی توزیع شود. خب اینا هم گفتن اگر تذکره الکترونیکی توزیع شود نیازمند کارت‌های الکترونیکی برای رایدهی وجود ندارد، از همون تذکره میتونن استفاده کنن. جامعه جهانی گفت که ما اور تنبیل می‌کنیم. قرار بود اولی در ماه میزان شود، بعد شد ماه عقرب، شد ماه دلو، عالم میگین شما گفتین که ماه اول ماه حمل سال نو در واقع تذکره توزیع میشه. ما اطمینان ندارم که حملم در واقع توزیع شود، یعنی حکومت اینو به تاخیر میندازه چون میخواهد در یک فضای خلأ ما رو پیش ببره، در یک فضای ابهام و سردرگمی پیش ببره.
خب رئیس صاحب، هدف حکومت چی میتونه باشه؟ برازی که مقامات حکومتی افغان همواره گفتن که متحد هستند به برگزاری انتخابات به گونه شفاف و عادلانه.
هیچ باوری به حرفای حکومت وجود نداره. حکومت بارها در واقع تعهد کرده است به جامعه جهانی برای مبارزه با فساد. دیدین که در سال 2011 تعهد کرد، در سال 2012 رتبه بالاتر هم رفت، در رتبه اول قرار گرفتیم. نه، این نمره ما از 15 به 8 رسید. در واقع این نشان میداد که خیر، به تعهد حکومت هیچ وقت نباید در واقع باور داشت. از این بابت میخوام بگیم که آن چیزی که برای کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای مدنی گروهای سیاسی لازم است ایست که واقعا عزم جدی خودشون رو برای برگزاری انتخابات 2014 به صورت شفاف نشان بدن. من فکر میکنم هنوز زمان وجود داره برای پلان بی. اگر واقعا کمیسیون مستقل انتخابات قصد داشته باشد که انتخابات شفاف برگزار کند، توزیع کارت‌های جدید جدید رایدهی در واقع ممکن است. احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و مردم افغانستان همکاری رو خواهند داشت. اگر همکاری اینها باشد، در این پروسه یک سال خورده‌ای که باقی مانده است، این زمان وجود خواهد داشت. منتها در کنار از اون،
اما در شمار از مناطق فکر نمی‌کنیم که اجرایی برنامه عملی نخواهد بود.
بس مهمی نیست. بابت از این مهم نیست. بابت از اینکه شما دیدین که در انتخابات گذشته برخی از ولایت‌ها، برخی از مناطق به خاطر اینکه ناامنی وجود داشت در اختیار طالبان بود، انتخابات برگزار نشد. وقتی انتخابات برگزار شد، در واقع صندوق‌هایی بودن که بارهای تقلبی پر شد. بنابراین بهتر است که این مناطقی که امنیت در اونجا وجود ندارد، اصلا انتخابات برگزار نشود. یک مکانیزم دیگه سنجیده شود که اونها بتوانند در واقع به انتخابات دسترسی داشته باشند. حالا اون رو باید کمیسیون یا در واقع نهادهای مسئول در مورد تصمیم گیری بکنند.
خب چی فکر میکنه که این بار به گونه درست کارت‌های رایدهی، اگر فرض محال این برنامه اجرا شود، کارت‌های رایدهی به گونه درست توزیع شود، یعنی تقلب در او نباشد؟
من فکر میکنم به جای از اینکه حکومت گفته شود که هم با کارت در واقع تذکره الکترونیکی، هم با کارت‌های قدیمی، بنابری باشد در جاهایی که ممکن است توزیع کارت‌های جدید الکترونیکی یا کارت‌های جدید رایدهی در اونجا کار انجام شود، اما در مناطق گفته شما این مسئولیت وجود ندارد، این امنیت وجود ندارد، از همون کارت‌های قدیمی استفاده شود. هرچند که او باز هم در واقع شفافیت انتخابات را زیر سوال می‌برد، اما به عنوان یک راهکار در واقع بینابینی ما مطرح می‌کنیم. مسئله این است که واقعا حکومت افغانستان و کمیسیون عزم خودش نشان می‌دهد برای اینکه می‌خواهد کارت‌ها را نو بکند، می‌خواهد
در واقع شما خوان ازی شدین که کارت‌های سابق رایدهی کاملا باید
لغو بشه. الان می‌گیم که پلان اول ما، طرح اول ما و طرح نهایی ما است که کارت‌های رایدهی قبلی از مدار خارج شود، چون اونها مرجع اصلی فساد و تقلب و تخلف بوده است. اما اگر شما می‌گید که در مناطقی امکان توزیع کارت مجدد وجود ندارد، خب اگر وجود ندارد بگذارید از همون کارت‌های قدیمی استفاده بکنند، اما در جایی که وجود دارد چرا کار انجام نمی‌دهید؟ در 70% ولایت‌های افغانستان شاید وجود داشته باشه امکان که شما از کارت‌های جدید الکترونیکی، کارت‌های جدید رایدهی استفاده بکنید. در اون مناطقی که امکان نیست، خیلی خوب، در اون مناطق شما از همون کارت‌های قدیمی استفاده کنید. هرچند ما فکر می‌کنیم که در اون مناطقی که باز امکان توزیع کارت‌های جدید وجود ندارد، کمیسیون باید تمهیدات در نظر بگیرد که در اونجا شفافیت به حد اکثر برسد.
خب، یا امکان از اینکه تمویل مصارف برنامه از توان حکومت هم بالا باشه و جامعه جهانی هم نخواهد که تمویل بکنه برنامه را، پس چی
باید در هر دو بودش میخوام بگم که درست نیست. ببینید، ما در همین هیئتی که از واشنگتن آمدن آقای جنسن کریک، وقتی با اینها صحبت داشتیم گفتم مشکل مالی نیست. البته گفت ما دونر نیستیم، ما پیشنهاد میدیم به دونرها، ولی وقتی خود از هیئت کانگرس آمریکا که آقای مکین در او در واقع کنگره هیئت وجود داشت این سوال مطرح میشد، میگوید ما وقتی که 100 میلیارد دلار سالانه برای جنگ افغانستان، 12 میلیارد دلار نیروهای امنیتی و مسائل دولتی افغانستان هزینه میکنیم، 80 یا 40 میلیون دلار پولی نیست که ما بخوایم هزینه نکنیم. بنابراین مشکل پول به هیچ عنوان نیست. هم در واقع جامعه جهانی حمایت را خواهند کرد، اما اراده وجود ندارد. من پیشتر اشاره کردم کمیسیون مستقل انتخابات اعلام بکند، حکومت اعتماد اعلام بکند که ما حاضریم به توزیع کارت های جدید الکترونیکی یا کارت های جدید رایه‌ای. موقع بگویند که خب جامعه جهانی حمایت نمی کند یا بگویند که دونرها حمایت نمی کند، اما اینا ای اعلام را نکردند، این اراده را نشان ندادند. قبل از اینکه در واقع این اراده نشان بدهند میگویند که جامعه جهانی حمایت نمی کند. خیر، شما اعلام بکنید، اون موقع احزاب قانع خواهند شد که اگر واقعا جامعه جهانی حمایت نخواهند کرد، اون موقع احزاب با شما هم صدا خواهند شد. اما فعلا اون چیزی که به احزاب گفته می شود، به گروه های سیاسی و مردم گفته می شود که مشکل پولی نیست و ما حمایت میکنیم، منتها حکومت شما اراده رو ندارد.
خب نور سبان، چه ارتباط با شما میگیره؟ چی از پاسختان؟
اولی که دو موضوع رو باید با هم خلط نکنم، یکی موضوع توزیع تذکره الکترونیکی است که مربوط به حکومت میشه و یکی کارت رایدهی است. موضوع کارت رایدهی را که ما پلانای مختلف را طرح کردیم، متاسفانه در اول توسط جامعه جهانی با خصوص دونر بزرگ که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بود مورد قبولشان قرار نگرفت و موضوعات امنیتی هم مربوط به حکومت میشد که متاسفانه حمایت نکردن و جواب مثبت ندادن. فعلا باز هم ما تاکید میکنم که احزاب، جامعه مدنی و ائتلاف ها میتونن که بالای حکومت فشار وارد کنن که هر چه زودتر تذکره الکترونیکی توزیع شود، یک مورد. و مورد دوم، حال ما زمان از دست دادیم. اگر یارن بر ما بگه که طرح اول تطبیق کنن، پیسرم یا پولم براتون در اختیارتون قرار میدیم، تمام امکاناتم، او عملی نیست، چون مدت زمان از دست رفته در حقیقت. یک مورد. و مورد دوم که ما بلازو تاکید میکنیم،
خب چرا شما گذاشتین کمی زمان ضایع شوه؟
ما براتون گفتم که زمانی که طرح اول را مطرح کردیم، دو وقت حکومت افغانستان واضح گفتن که ما میخوایم تذکره الکترونیکی را چیکونیم، سر سامان کنیم در حقیقت. چرا ازو استفاده نمیکنند انتخابات؟ که جامعه جهانی به این نظر بود که اگه او کار صورت میگیره، بران اجازه بدن که حکومت افغانستان تذکره الکترونیکی را تا سال 14 انجام بده که از اون انتخابات استفاده شد.
واسه پس چرا موفق نشدین پلان دوم یا پلان بی تا اجرا بذارین؟
پلان بی را که ما مطرح کردیم، حکومت افغانستان مداخله داشتن و واضح گفتن ایره نه تنها امر احزاب سیاسی بلکه امر مردم افغانستان شریک کردیم که حکومت افغانستان در رابطه بر ما زمینه را فراهم نمیکنن، نه از لحاظ مالی و نه هم از لحاظ امنیتی.
یعنی شما تایید میکنین که حکومت در امور انتخابات یا در کار کمیسیون مستقل انتخابات دخالت داره؟
ببینن، یکی موضوع دخالت است و یکی هم شاید ایتانایی را نداشته باشه، چون این مسئله را بر ما واضح گفتن که ما نمیتونیم در بعض موارد امنیت ایرانی بر شما فراهم کنیم. و موضوع دیگه که بسیار مهم و اساسی بودی بود که بودیجه از ایران هم حکومت افغانستان نمیخواست که بر ما فراهم کنه و گفتن که باید انتخابات آینده هم از کارت گذشته استفاده شود و طور تنظیم شود که از او در حقیقت استفاده کنیم و انتخابات به اساس از او برگزار کنیم.
اسمی غرس، چی از تفسیر شما در رابطه با این بحثایی که صورت گرفت؟
اول خب بسیار جای تعجب است سوالاتی را که شما بین شما و آقای نور رد و بدل شد. هم کمیسیون موقفش قسمی است که هم میگوید که خب دولت مداخله نمیکنه و هم میگویند که ما آماده هستیم ولی دولت همکاری نمیکنه. من نمیفهمم ملت بیچاره غریب ما چطور تعبیر کنه این سخنا را، یا می موضوع گیری کمیسیون ما چه قسم تعبیر بکنیم که واقعا کمیسیون چی میخواد بگوید. و این بسیار به نظر من خطرناک است. چرا؟ اگر کمیسیون با این موقف پیش بره، بی اعتمادی را اندازی زیاد میکنه در بالای پروسه انتخابات، هم در بین مردم هم در بین احزاب سیاسی، که شاید کل ما بی نهایت بی باور شویم بالای پروسه انتخابات، و این بسیار خطرناک است. کمیسیون باید هر چیز زودتر موضوعش واضح بسازد. اگر حکومت مداخله میکنه، کمیسیون باید واضح بگوید تا مردم بفهمه فشارهای مدنی لازم است بر اساس حقوقی که دارن بیارن تا یک سلسله اصلاحات دولت حکومت مجبور بکنه. و اگر نه، حکومت به جای و دلایل واقعی بینانه داره کمیسیون قانع کرده، کمیسیون یک موقفی داشته باشه که حمایت کنه از گپ حکومت که ما حداقل بی باور نشیم. چرا؟ اگر از حال بی باوری به ایجاد بیه که حکومت گویا مداخله میکنه در پروسه، ما شاید مراحل دیگه ایرام که هم داریم با مراتب بی باوری ما زیاد شوه و در آخر نتیجه انتخابات دوازیش کس نپذیره. بسیار بسیار این مسئله جنجالی است و مهمترین گپی است که کل ما به این طرف میخوایم بریم که نتیجه که بالاخره در روز انتخابات اعلان میشه، نتیجه نهایی حداقل برای اکثریت افغانا قابل قبول باشه. ولی با این گونه موضوع گیری با این گونه فکر میکنم تضاد موضوع گیری نمیتونیم که باور احیا کنیم.
جناب رئیس صاحب، خب واکنش بعدی جبهه ملی به عنوان یکی از جریان‌های سیاسی اپوزیسیون حکومت در خصوص باطل اعلام نشدن کارت‌های رایدهی سابق چی خواهد بود؟
خب ببینید، بس فقط باطل اعلام نشدن کارت‌های رایدهی قبلی نیست، مجموعه روندی که ما مشاهده می‌کنیم بسیار ناامیدکننده است. من اینو
مشخصاً در همین موارد
بله
اگر
برای کمیسیون می‌خوام اینو بگم که مردم افغانستان، نهادهای سیاسی و مدنی دارن به این فکر می‌رسن که یک بازی سیاسی بین کمیسیون حکومت در حال شکلی است که این گردن مشکل به گردن حکومت میندازه، حکومت به گردن کمیسیون میندازه، یا جد مردم نمیدونن که چیکار باید بکنن و این ابهام باعث میشه که مردم به پروسه انتخابات کلا بدبین بشن. اساسا اگه قرار باشد که با این وضعیت به انتخابات بریم، بعید میدونیم که مردم و گروه سیاسی در انتخابات شرکت بکنن. جبهه ملی، جریان‌های سیاسی دیگر در واقع به این اعتقاد دارن که انتخابات سال 2014 انتخابات مهمی است، سال 2014 مهم است، باید این انتخابات شفاف، عادلانه و فراگیر باشد. اگر این اصول رعایت نشود و مکانیزم‌های لازم سنجیده نشود، حضور در انتخابات بی‌معنی است. فقط و فقط این نیست که کارت‌های رای‌دهی قبلی در واقع باطل اعلام نشود. اگر تضمین‌های لازم داده شود که این کارت‌های قبلی می‌تواند مجددا مورد بازنگری قرار بگیرند یا در واقع زمینه تخلف اونها به حداقل برسد، چرا نه، ما همکاری خواهیم داشت. اما اگر قرار باشد که نه، با شرایطی که پیش رو است به همون سمت انتخابات سال 2009 بریم، گزینه تحریم، گزینه تظاهرات و گزینه در واقع اقدامات مدنی دیگر، پیشروی جبهه ملی و جریان‌های سیاسی دیگر در قالب شورای همکاری آزادی ائتلاف سیاسی باز است، برای اینکه ما نمی‌خواهیم سال 2014 در یک حالت ابهام قرار داشته باشیم و یک رئیس جمهور در واقع ضعیف یا نامشروعی سر قدرت برسد که باز در دهه پیشرو بتواند در واقع افغانستان را به یک بحران بیشتر و جدی‌تر فرو ببرد، که در واقع بیشتر بار را بر مردم افغانستان و مسئولیت را بر مردم افغانستان و رنج را بر مردم افغانستان بیشتر خواهد کرد.
خب در اخیر بحث قرار داریم جناب اسپینگر صاحب، فعلا کمیسیون مستقل انتخابات پلان سوم یا طرح سوم در زمینه ثبت نام رای دهندگان روی دست گرفته، چی اقدامات باید روی دست گرفته شود برای تضمین شفافیت انتخابات مشخصا اگر بگوین؟
من فکر میکنم اول خب باید همین مشوره را که ما تاکید میکنیم، کمیسیون اگر واقعا در ناگزیری قرار گرفته و واقعا دیگر رای وجود نداره، یک مشوره وسیع با نهادهای مدنی و احزاب سیاسی برا پرته که چطور میشه خطرات پلان سوم کمتر بسازه. این میتونه کمک کنه، چرا ما همه ما تجربه انتخابات قبلی را داریم که مسئله کارت واقعا مشکل بوده و عوامل بسیار دیگه هم تاثیرگذار بوده که مشکل کارت ها را به مراتب زیاد ساخته بود. مسئله بی‌طرفی کارمندا چطور حل میشه تا به اساس ملحوظات قومی و لسانی اجازه نتن به افراد تا بیش از یک بار رای بتن، یا به افراد خرد سن رای نتن، یا به اونایی که به جای زنا رای میتن اجازه نتن. این مسئله بی طرفی رو چه قسم حل میکنی؟ اول خوب است که امید میدانه بتن که واقعا در آخرین آپشن همیسته و یا نی با نای سیاسی دولت سبب شده که ما رای دیگی هم داریم تا پیش از انتخابات. اگر رای دیگی وجود داشته باشه، لاقل واضح بگویه که از طریق فشارهای مدنی واقعا حکومت زیر فشار بیارن و مجبور شه با کمیسیون همکاری کنن، و اگر واقعا آخرین آپشن همیست، در صورت هم صادقانه بگوین تا بریم حداقل کاری را که برای اصلاح زی کار کرده میتونیم حداقل به او بپردازیم.
جناب رحیمی صاحب، چی کار دیگه از نظر شما، یعنی پیشنهاد شما چی است که برای شفافیت انتخابات آینده انجام شود؟
خب گفتم چون یک فضای ابهام وجود دارد، اول برای ما متعهد نیستیم که امکان از اینکه کارت‌های جدید رای دهی توزیع شود وجود ندارد. ما فکر می‌کنیم وجود دارد، مگر اینکه کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای در واقع مسلکی مرتبط اعلام بکنن که بنا به این دلایلی زمان وجود ندارد. اگرم زمان وجود ندارد یا بودجه داره، جامعه جهانی اعلام کرده است، و اگر حکومت افغانستان واقعا اراده داشته باشد، وقتی قرار است برای یک جرگه‌ای که غیر قانونی است در واقع چندین میلیون دلار هزینه شود، چرا برای انتخابات که در واقع مهمترین پروسه سیاسی ما در طول دهه پیش رو است، چرا برای ازو بودجه به وجود نمیاد؟ مردم افغانستان حاضرن که این هزینه رو بکنن. میخوام بگم که در واقع شفافیت رو کمیسیون مستقل انتخابات به وجود بیارد. گفتن فضای ابهام است، اینا بگویند که بر اساس این قواعد و ساختار ما امکان رو نه از نظر زمانی، از نظر مکانی، نه از نظر در واقع حمایتی نداریم. اون موقع احزاب با همفکری با در واقع کمیسیون مستقل انتخابات در واقع راهکارهای جدید رو انتخاب خواهند کرد. گفتیم یکی از راهکارها همین است که در واقع ریسک‌ها و خطرات کارت‌های قبلی رو به حداقل برسونیم. هرچند به صورت کلی بیان می‌کنیم که ما اعتماد به او کارت‌های رای‌دهی قبلی با توجه به تخلفاتی که در گذشته انجام شده است نداریم، اما به عنوان یک گزینه در واقع حاضر به تعامل و همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات به صورت در به شرطی که در واقع موضع خود رو صریح بیان بکند و شفافیت رو در عملکرد خود به وجود بیارد خواهیم داشت.
جناب نور صاحب، پاسخ شما به صحبت‌های دوستای ما چی است؟ یک مسئله، و شما چی اطمینان می‌دهید که می پلان سیام یا طرح سیام را که روی دست دارین ای بگونه درست اجرا خواهد شد؟
اولی که موضع کمیسیون مستقل انتخابات واضح و روشن است، دوستا فکر می‌کنم که در جریان است، صحبت‌هایی که در مطبوعات صورت گرفته و همچنان مشخصاً همراه بعض احزاب سیاسی و جامعه مدنی صورت گرفته، این مشخص شده که زمان از دست رفته، ما نمی‌تونیم که پس از سر پلان A یا B خود تطبیق کنیم، بنابراین مجبور و مکلف هستیم که با اساس کارت‌های گذشته به انتخابات بریم. ما نمی‌تونیم که روی با حکومت کنیم. در مسائل زیاد است که حکومت افغانستان، دولت افغانستان با ما با زمینه را هم ور کنه. مسائل امنیتی است که ایر ما مشخصا اعلان کردیم، گفتیم که موضوعات مختلف است که در رابطه باید حکومت، جامعه مدنی و احزاب سیاسی و حتی جامعه جهانی بر ما فراهم کنه. موضوع دیگه که ما بالا از او صحبت میکنم اوی است که قوانین بسیار مهم است بر انتخابات 2014 که هرچه زودتر باید بعد از ختم رخصتی اعضای ولسی جرگه ای در اجنداشان گرفته شود و تصویب شود. موضوع امنیت است که در این رابطه هم حکومت افغانستان مسئول هستند و هرچه زودتر باید مسائل امنیتی روند انتخابات بالاشان کار کنند. ما تمام امکانات خود به خرج میتیم که انتخابات طوری برگزار شود که مورد قبول تمام افغان ها باشد. مکانیزم های رد نظر گرفتیم، حیاتی که آمده او هم یک سلسله مکانیزم ها را بر ما مشخص میسازد و چیزی که بیشتر از او است، تمام احزاب سیاسی میتونن که از این انتخابات نظارت داشته باشن. ناظرین از این بسیار مهم است در محلات و مراکز رای دهی که در پروسه شرکت کنه و از او روند نظارت و مشاهده داشته باشه. ناظرین بین المللی در پروسه دعوت میشن که باید این روند ببینه، مشاهده داشته باشه و بالاخره انعکاس بدن. این موضوعات است که در تمام انتخابات دنیا مهم است و معیارهای بین المللی تشکیل میده که ما مصمم بایستیم که این را عملی کنیم و تطبیق کنیم.
بله، بسیار زیاد تشکر. بس این هفته ما از رادیو آزادی که به موضوع باطل اعلام نشدن کارت های رای دهی سابق و واکنشات در رابطه با آن اختصاص یافته بود، همین قدر بود. از مهمانان ما سپاسگزاری کرده و از شما دعوت میکنم که روی امواج 1296 و 100.5 FM با سایر برنامه های رادیو آزادی باشید تا از تحولات تازه افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.